روایت امروز.
روایت امروز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. موضوع بحث امروز ما موضوع مهاجرت ها و بحران پناهجویان افغان در سراسر جهان در طی سال 2022 میلادی هست. امروز 31 دسامبر آخرین روز سال 2022 میلادی است. امیدوارم هر کسی که در خارج از افغانستان این مناسبت سال نو تجلیل هم میکنه برش این سال پر از میمنت و خوشی و سرور باشم. پیش از اینکه به برنامه آغاز کنیم و راجع به موضوعات مرتبط با علی حکمت مسئول انجمن مهاجران در مهاجران افغان در کشور ترکیه صحبتی داشته باشیم، شما رو دعوت میکنم به شنیدن مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش میگوید که وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال 2022 در این کشور به شدت وخیم شده و در این سال 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران ثبت شده است. این گزارش که روز جمعه 30 ماه دسامبر نشر شد نشان می‌دهد که نه تنها رویدادهای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران و گونه بی پیشین افزایش یافته، بلکه فضای کاری رسانه‌ها نیز به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است پس از ماه اگست سال گذشته میلادی، زمانی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، آزادی‌های جامعه رسانه‌ای طی دو دهه گذشته به سرعت رو به محو شدن است. بر اساس آمار این مرکز در سال 2021 کم از کم 109 رویداد شامل 8 مورد جان باختن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و همچنان بازداشت و تهدید خبرنگاران ثبت شده بود. سمانتا پاور رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا میگوید پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی در افغانستان، در حال حاضر نزدیک به 11.6 میلیون زن و دختر افغان با کمک های بشری و حیاتی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی میشنوید.
خانم پاور روز شنبه در توییترش نوشته است این یک فاجعه بزرگ است که در بخش مبارزه با بحران شدید افغانستان سهم نیمی از نفوذ کشور از بین برده می شود. این تصمیم طالبان را ضمن نکوهش خطرناک خوانده و خواستار لغو آن شده است. در همین حال دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که به گونه‌ای که کمک رسانان زن به خانواده های نیازمند کمک را می رسانند و به وقت با آن رسیدگی می کنند، همکاران مردشان نمیتوانند. این زنان زندگی مردم را نجات میدهند. این کار آنها باید ادامه پیدا کند. در عین حال صندوق بچه کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که نقش زنان در بخش رسانیدن کمک های یونیسف در افغانستان بسیار مهم است.
ادامه خبرها. با اساس گزارش ها گفته می شود که تعدادی از زنان زندانی افغان در زندان های پاکستان ولادت کرده و در همانجا طفل به دنیا آورده اند. منیژه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت که برخی از این زنان بدون دسترسی به خدمات صحی در زندان ولادت کرده اند. نزدیک به 3 ماه می شود که برخی از افغان هایی که بدون داشتن اسناد از اسپین بولدک به کراچی پاکستان برای تداوی رفتند، از سوی پلیس دستگیر و به زندان برده شده اند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. اردوی کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی روز شنبه 31 ماه دسامبر 3 میزایل بالستیک برد کوتاه را حدود ساعت 8 صبح از منطقه چانگهوای ولایت هوانگهای به سمت آبهای شرق ژاپن فیر کرده است. در بیانیه اردوی کره جنوبی آمده است که اردوی این کشور نظارت بر اوضاع و همکاری با ایالات متحده را تقویت کرده و در حالت آماده باش کامل قرار دارد. یون سوک یول رئیس جمهوری کره جنوبی این آزمایش را غیر قابل تحمل خوانده و افزوده است که تحریک ها همیشه با عواقب سخت روبرو می شود. کره شمالی در سال روان میلادی بیش از 50 میزایل بالستیک به شمول میزایل های قارپیما را آزمایش کرده است. اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید که به دلیل حملات راکتی روسیه منبع برق اصلی تأسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین قطع شده است. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی می گوید هر 6 ریاکتور مرکز هسته‌ای زاپوریژیا که بزرگترین مرکز هسته‌ای در اروپا محسوب می شود دیگر کار نمی کند، اما صرف مرکز عملیات خارجی ماشین های سرد کننده ریاکتورها و سایر فعالیت های ضروری این مرکز هسته‌ای فعال بوده و برق لازم نیز برای آنها تأمین شده است. کارشناسان اداره بین المللی انرژی اتمی که در این تأسیسات حضور دارند گزارش دادند که ارتباط مرکز هسته‌ای زاپوریژیا با کیبل حمایتی آن در اواخر روز گذشته قطع شد و دلیل آن حملات راکتی بود که به این کیبل آسیب وارد کرده است. در این حال الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین ادعا کرده که روسیه پس از حمله به اوکراین درگیر بحران شده و به زودی سفربری نیروهای دیگر را اعلام خواهد کرد. در حالی که چین پس از کاهش ناگهانی اقدامات ضد اپیدمی با افزایش سراسری کووید 19 مبارزه می کند، تولیدات این کشور برای سومین ماه متوالی در ماه دسامبر با بزرگترین کاهش از اوایل سال 2020 تا حال روبرو شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از اداره احصائیه ملی چین در روز شنبه، شاخص ماهانه از 48.0 در ماه نوامبر به 47.0 کاهش یافته است. ارقام پایین‌تر از 50 نشان‌دهنده انقباض در فعالیت است. این انقباض در تولیدات چین از ماه فوریه سال 2020 به بعد، زمانی که همه‌گیری کووید 19 به تازگی شروع شده بود، بیشتر بوده است. و پاپ بندیکت 16 رهبر پیشین کاتولیک های جان که تلاش کرد مسیحیت را در اروپای غیر مذهبی بیدار کند به عمر 95 سالگی درگذشت. او برای همیشه به عنوان اولین پاپی که در 600 سال گذشته از این سمت استفاده داد در خاطرات باقی خواهد ماند. بندیکت 11 ماه فوریه سال 2013 جهان را زمان حیرت زده کرد که به زبان لاتین اعلام کرد که دیگر قدرت اداره کلیسای کاتولیک 1.2 میلیارد نفری را که به مدت 8 سال اداره می کرد دیگر ندارد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام مجدد حضور تمام شنوندگان گرامی که همین لحظه صدای ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوند. با برنامه روایت امروز خوش آمدید. مهمان بحث امشب ما آقای علی حکمت، رئیس انجمن پناهجویان افغان در ترکیه هستند که در رابطه با بحران مهاجرت، آزمون هایی که سر راه پناهجویان افغان در ترکیه و در کل در رابطه با وضعیت مهاجران در سراسر جهان، مهاجران افغان که در یک سال و چند ماه گذشته از خانه و کاشانه خود و دور ماندن، با ایشان صحبت خواهیم کرد. جناب آقای حکمت بسیار خوش آمده.
سلامت باشین. من سلام خود خدمت شما و شنونده های محترم صدای آشنا تقدیم میکنم.
جناب آقای حکمت، در آخرین روز سال 2022 قرار داریم. سال 2023 در آستانه آغاز هست و بحران پناهجویان و مهاجرت افغان‌ها پیش از هر سال دیگر امسال پررنگتر است. در مورد وضعیت مهاجران افغان در ترکیه برای ما بگوین، وضعیت در چه حال است؟ فکر میکنین شمار پناهجویان غیر قانونی در ترکیه به چند درصد افزایش یافته و نظر به ارتباطی که حکومت ترکیه با طالبان داره چقدر پیش بین تعداد خارج شدگان اجباری یا کسایی که دیپورت میشن ما خواهیم بود در ماه آینده؟
بله، تشکر از سوال شما. خب سال 2022 سال بسیار خوبی برای مهاجرای افغان در ترکیه نبود، در مجموع برای در کل دنیا سال خوبی برای مهاجرای افغان نبود. و بعد از اینکه دولت افغانستان سقوط کرد تا اوایل تا شروع جنگ اوکراین یک مقدار توجه ها به سمت مهاجرای افغان بود و احتمال این میرفت که صدها هزار پرونده مهاجرای افغان به صورت قانونی از طریق کمیسیون عالی سازمان ملل متحد و یا از طریق ارتباطات مستقیم وزارت خارجه کشورها به کشورشان جابجا شوند، یعنی تعیین کشور شوند. متاسفانه با اتفاق جنگ اوکراین توجه ها از سمت دوستی پناهجویان افغان برداشته شد و بیشتر توجه ها به سمت جنگ اوکراین و مهاجرای اوکراین در اروپا و کشورهای دیگر بیشتر تر شد. و این جنگ اوکراین باعث شد که مهاجرای افغان یک مقدار از حاشیه ها رانده شد و او توقع هایی که در قبل از جنگ اوکراین روی مهاجرای افغان بود دیگر روی مهاجرای افغان فکر نشد. مثلا در ترکیه نزدیک در اوایل سال 2022 قبل از جنگ اوکراین قرار بود نزدیک به 80 هزار پرونده پناهجویان افغان از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در کشورهای دیگر که در صدر او ایالات متحده آمریکا باشه قرار بود جابجا شوند. متاسفانه با اتفاقات اوکراین و درگیری های روسیه و اوکراین امسال کمتر از 3000 پرونده مهاجرای افغان در کشورهای دیگه جابجا شدند، یعنی 80000 پرونده با 3000 پرونده خیلی چی است
اصلا تفاوت داره.
بله، خب حالا مسئله آماری که دولت ترکیه ایراد میکنه در مورد مهاجرای افغان این است که در سال 2022 113 هزار مهاجر افغان در داخل ترکیه بازداشت شده. خب یعنی در مجموع در سال 2022 278 هزار نفر به صورت عمومی بازداشت شده که 113 هزار آنها مهاجرای افغان است، یعنی 41% کل بازداشت شده های مهاجرای غیر قانونی یا مهاجرای بدون اسناد در داخل ترکیه را مهاجرای افغان تشکیل میده. با آنکه دولت ترکیه مرزهای خود شدیداً مستحکم ساخته و با استفاده از تکنولوژی های روز مرزهای خود خصوصا مرزهای مشترک ترکیه با ایران شدیداً زیر کنترل دارد، اما با آن هم صدها هزار مهاجر افغان از مرز رد میشوند، تعداد خود در داخل خاک ترکیه میرسند و تعدادی هم در مرزهای ترکیه بازداشت میشوند و پس از سمت ایران برگشتانده میشوند یا رد مرز میشوند.
بله،
خب امروز اتفاقا بخاطر که انتخابات ترکیه نزدیک است و دولت ترکیه از موضوعات آمار مهاجرها در داخل ترکیه فعلا سود میبرند، حالا آمار مهاجرها را به صورت هر هفته وار یا هر ماه بروز رسانی نمیکردن یا آپدیت نمیکردن، اما چون انتخابات نزدیک است حتی ریاست جمهوری ترکیه ایره در توییت خود مستقیما تویت زده و آمار جدیدی از مهاجر افغان در سال 2022 را نشر کرده.
بله، و فکر میکنین با معذرت و فکر میکنین با توجه به نزدیک بودن به انتخابات ترکیه آیا سیاست مداران ترکیه چه قسم از موضوع مهاجران استفاده میکنن؟ به نفع مهاجران افغان این موضوع تمام خواهد شد یا فکر میکنین به ضررشان؟
خب ببینین معمولا پالیسی هایی که دولت ها در داخل کشورهایشان انجام میده داخل دولت هایشان انجام میده هیچ او پالیسی ها هیچ گاهی به نفع مهاجران یا پناهجویان بیگانه نیستن، تمام او پالیسی ها به نفع دولت ها و مردم او کشور انجام داده میشه، خصوصا اینکه انتخابات نزدیک شود. با آمدن انتخابات شایعه ها و دیدگاه های پوپولیستی یا مردمگره ها در بین مردم او کشور یا مردم او دولت رونق پیدا میکنه، دولت ترکیه هم این شکل با انتخابات نزدیک شدن انتخابات، چندین حزب ملی‌گراها موضوع مهاجرت و پناهندگی در داخل ترکیه را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داده که خب در داخل ترکیه تنها مهاجر افغان نیست، نزدیک به 3.5 میلیون پناهجوی سوری است و نزدیک به 300 هزار مهاجر افغان در اینجا زندگی میکنه و با نزدیک شدن انتخابات متاسفانه که دیدگاه های بسیار منفی روی مهاجرا تاثیر بد میگذاره و خصوصا این تاثیرات دیدگاه های منفی دولت و پالیسی های سختر برای مهاجرا وادار میسازه.
بله. موضوع دیگه ای که در مورد پناهجویان افغان در ترکیه ما در موردش میشنویم موضوع قرابت روابط افغان ها با کرد های ترکیه هست و کردهای ترکیه مسلماً با حکومت خود ترکیه در مواردی در تقابل قرار دارن. آیا فکر میکنن این قرابت ارتباطات بین پناهجویان و مهاجران افغان با کردتباران ترکیه از جمله مواردی است که مردم ترکیه نسبت به افغان ها دید متفاوت دارن، یا فکر میکنن دلیل دیگری وجود داره که از حضور افغان ها در کشورشان استقبال نمی کنن؟
بله، خب اگر منظورتون از قرابت های مثبت تر باشه که خود در مجموع مردم ترکیه دیدی مثبت تری نسبت به مهاجرا و پناهجویان افغان دارد. خب این دولت است که معمولا پالیسی می سازن و در ضد مهاجرا و پناهجویان خارجی پالیسی های خود مستحکم تر می سازه، سخت تر می سازه.
اما ترکیه کشوری است با معذرت، ترکیه کشوری است که درآمد بسیار زیادش از توریسم و همین مسافرت ها و مهاجرت ها کسب می کنه. دلیلش چیست؟ چرا اگر منفعت مالی و اجتماعی برای ترکیه کسب میشه از حضور پناهجویان افغان، چرا باز هم افغان ها بیشتر زیر فشار هستن نسبت به دیگر ملیت هایی که پناه میبرن به این کشور؟
بله، خب مقایسه بکنین ایره رسانه ها معمولا شکل دیگه چی میکنن، بزرگ نمایی میکنن. مگه پناهجوی ها بدون پیسه هست؟ یا خصوصا پناهجویان که از کشورهای مثل افغانستان و سوریه و عراق اینا میان، اینا بدون پیسه هست؟ اما توریست ها که میان اینا با پیسه میان و کشورها معمولا چیش میشن و اما شرکت های توریستی چیش میشن به پول او مردم دوخت هست و مهاجر ها اکثرا چون بدون پول میان و حتی اما مقدار پول هم ندارن که تا رسیدن به شهر مورد نظرش در داخل ترکیه.
بله. فرموده شما درست است. بله بله، فرموده شما درست است. اما موضوع دیگه که ما فکر میکنیم او را نادیده میگیریم موضوع استمرار حضور یک فرد در یک خاک بیگانه هست. افغانها با پول کمتر کار میکنن، ساعتهای زیادتر به وظیفه میرن، اگر غیر قانونی کار میکنن گاهی وقت حتی حق و زحمه خودم به دست نمیارن. اگر که یک دید وسیع‌تر نسبت به تایم یا مدت زمان حضور این پناهجویان و نیروی انسانی که به این کشور ارائه میکنن در نظر بگیرن، فکر نمیکنم که از یک توریستی که برای یک هفته به ترکیه میایه، مهاجرانی که به ماها یا گاهی اوقات به سالها از نیروی انسانیشان، از انرژیشان، از ای که اسناد ندارن و مجبوریت دارن در اون کشورها کار میکنن استفاده بیشتر میشه.
خب طبعا یک قسمت شما حق جانی بسین. اگر این سواله بریم از یک کسبکار یا یک رئیس فابریکه فابریکه های داخل ترکیه کار میکنه بپرسیم که آیا دیپورت مهاجرای افغان یا سوری به کشورشان شما راضین که اینا دیپورت شون، میگن نه خیر، اصلا راضی نیستیم کاشونها سالها داخل ترکیه بمانند، به خاطر که نیروی انسانی مهاجرا در بازار کار ترکیه به نفع سرمایه دارا و فابریکه دارا هستند. اینا با نیروی ارزان تر کار میکنن. به طور مثال ما در یک قسمت بارها سر خوردیم، صاحب کار ترک میگن که ما در مقابل یک نیروی کاری ترک محلی دو نیروی خارجی رو با همون معاش تامین میکنم، یعنی دو مثلا فرض که 1000 لیر که ما به یک ترک میدم با اون 1000 لیر به دو نفر کارگر خارجی ما میگیرم یا کارگر افغان میگیرم.
بله و بر علاوه هم موضوعی است که افراد عموما غیر قانونی در این خاک حضور دارن و موارد پیش میآید که افراد تهدید میشن که اگر مثلا به همین مقدار پول کار نکنیم ما تو را به گیر دولت میدم که تو را اخراج کنن، نه یا به خاطر که کار کم است، به خاطر که من میتونم این کار را به چند نفر دیگه بدم، پس بیا تو به معاش کمتر برای ما کار کو. از این پناهجویان چنانچه در ایران اتفاق میفته، در پاکستان اتفاق میفته، در ترکیه هم سوء استفاده از حقوق این پناهجویانی که واقعا از روی مجبوری از یک کشوری که خود درش در تهدید احساس میکردن، خود در بحران اقتصادی احساس میکردن، فرار کردن. حالا شما به عنوان مسئول انجمن پناهجویان افغان در ترکیه چه راهکردهایی را تا کنون پیشنهاد کردین و چقدر اصلا حکومت ترکیه پذیرای شنیدن حرفای شما و کسایی که به نمایندگی از این قشر بسیار آسیب پذیر اگر کدامتای از این افراد کشته شود کسی پرسان نمیکنه، اگر مجروح شود پرسان نمیکنه، اگر به کارهای غیر قانونی از جمله قاچاق یا هزار موارد دیگه از این افراد استفاده شوه کسی پرسانشان نمی کنه. فکر میکنین چی کارهای شما انجام دادین که تا حالا مثمر بوده و چی کارهای بیشتر باید انجام شوه که بتونن این افراد بیشتر حفاظت اجتماعی را داره باشن؟
خب ببینین انجمنها در داخل ترکیه در هر کشور دیگه معمولا قدرت اجرایی ندارن، قدرت های مشاورتی و معلوماتی دارن. انجمن ما در داخل ترکیه معمولا جلسه های مشاورتی، ترینینگ و سیمینار های برگزار میکنن که قسمت به کارگرای مهاجر زمینه را فراهم میسازن، معلومات فراهم میسازن که هر مهاجر در داخل ترکیه که مدرک قانونی برای اقامت داشته باشه، مدرک قانونی پناهندگی داشته باشه، میتونه اجازه کاری بگیره. با گرفتن اجازه کاری دیگه کارفرمای تور سوء استفاده از یک مهاجری که اجازه کاری داره سوء استفاده نمیکنه. معاشش منظم در سر ما پرداخت میشه و بیمه کاری دارن و اگر به جریان کار آسیب ببینن او کارفرما موظف هستن تا مرحله ای که کارگر صحتیاب شوه و او مصارف مالیش به عهده خود بگیره. و در کنار او معلومات های مفید دیگه ای ما برای مهاجر در داخل ترکیه انجام میدیم که طبعا در قسمت بهبود سطح زندگی اونا در داخل ترکیه موثر است.
بسیار خوب. جناب آقای حکمت، در رابطه با وضعیت کسایی که خانواده هایشان در افغانستان رها کردن بگوین، این افرادی که از نظر اجتماعی حالا در یک وضعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارن، در رابطه با وضعیت صحیشان و بیمه اشاره کردین و موضوع صحت روانیشان، کسایی که قدر زیر فشار اجتماعی هستن، چی برنامه ها برای افراد در نظر گرفته شده؟ اگر کسایی هستن که صدای ما را میشنون همین اکنون از طریق صفحات مجازی ما که در ترکیه حضور دارن، میشه که مشکلات خود را به ما بگوین و به برنامه به تماس شوند. شماره برنامه 202-980-6820 هست. به استودیو میتونن زنگ بزنن با ما صحبت کنن. میخوایم از شما آقای حکمت بیشتر بشنویم که هر یک از این مهاجران در چه نوع مرز خطرها قرار دارن در حال حاضر.
بله، خب شما به افراد اشاره کردین که خانواده هاشان در داخل افغانستان موندن و خودشان تنهایی در داخل والد خاک ترکیه شدن. خب برمیگردیم به افراد مجرد، مردان مجرد که در داخل ترکیه خود رساندن. معمولا دولت ترکیه پالیسی بسیار سخت در سال 2017 ایجاد کرد که طبق او پالیسی که تا هنوز اجراییه، مردای مجرد که بدون خانواده در داخل ترکیه میرسن اونا حق تقاضای پناهندگی رو ندارن. دولت ترکیه با اونا با او ایده مهاجرای مجرد افغان به شکل مهاجرای اقتصادی نگاه میکنن، اونا را فرد پناهنده در نظر نمیگیرن. به مواصف اینا را نه در داخل ترکیه ثبت نام میکنن و نه در اجازه میدن که در دفاتر سازمان ملل و اونجا مراجعه بکنن و خود ثبت نام بسازن. به مواصف این افراد داخل تا زمانی که داخل ترکیه به سر میبرن به صورت کاملا قاچاق زندگی میکنن و از هیچ نوع مزایای خدمات دولتی مثل بیمارستان، دانشگاه، تحصیل، سفر برخوردار نیستن. اما او تعداد خانواده هایی که داخل ترکیه میرسانن، اونا میتونن خود داخل ترکیه در اداره مهاجرت ترکیه ثبت نام بکنن و در دفاتر سازمان ملل اوجه ثبت نام بکنن و از مزایای خدمات اونا استفاده بکنن. اونا با ثبت نام یک آیدی کارت میگیرن از طریق دولت ترکیه که از طریق آیدی کارت کودکشان مدرسه میرن، از یک شهر دیگه با اجازه اداره مهاجرت سفر میکنن، از بیمارستان های دولتی استفاده میکنن و امتیازات دیگه مثل این را برخورد دارن.
بسیار خوب. جناب آقای حکمت، اگر جنبندی کنیم، به ختم برنامه تقریبا 4 دقیقه داریم، به عنوان کسی که سالها در این بخش رسیدگی و بحرانهای پناهجویان و مهاجرت شما تخصص دارید، فکر میکنین به چی مواردی در حال حاضر توجه بسیار مبرم ضرورت است که مسئولیت پناهجویان در ترکیه در طول سال آینده تامین شوه و چی موارد فکر میکنین میتونن خود افغانها در ترکیه در نظر بگیرن که با مشکل بر نخورن؟
خب ببینین، ترکیه 6 ماه دیگه، حالا حد اکثر 7 ماه دیگه، یک انتخابات بسیار سرنوشت ساز را پیش رو داره و مطمئنن که تا عبور از این انتخابات به هیچ صورت وضعیت مهاجرت داخل ترکیه بهبود نمیابه، حتی بدتر هم میشه. قوانین سخت‌تر هم ممکنه که یک قسمت ایجاد شوه. به مو اساس تا این مرحله را، تا مرحله عبور از انتخابات، توصیه میکنم به تمام هموطنهای مهاجر ما در داخل ترکیه که همرنگ جماعت باشن، از تجمعاتی که خلاف عرف جامعه ترکیه باشه جلوگیری بکنن، به این نوع تجمعات اشتراک نکنن، لباسهایی مثل لباسهای پلنگی و این شکل لباسها را در داخل شهرها داخل تجمعات ترکیه نپوشن و بیشتر همرنگ جامعه ترکیه شوند. و مو اساس حالا چی انتخابات باشه و چی نباشه، در مجموع کاری کنیم که بیشتر مطابق با عرف و جامعه زندگی بکنیم. ما بلند همیز یک سال دو سال اخیر چین انتفاق داخل ترکیه رخ داده و اکثر جوانای ما از این مسئله سو استفاده کردن و این نوع فعالیت های خلاف عرف جامعه بیشتر به ضرر دیگه طبقات مهاجر تمام میشه.
بسیار خوب. سپاس فراوان جناب آقای علی حکمت که در برنامه تشریف آوردن. در رابطه با صحبت های شما بحث های زیاد وجود داره، اما متاسفانه فرصت کوتاه هست. روز گذشته هم ما گزارشی داشتیم در رابطه با مهاجران افغان که در پاکستان هستند. بیش از 1200 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان در زندان های پاکستان افکنده شدند. مقامات پاکستانی روز پنجشنبه گفته بودند که پلیس این کشور طی عملیات متعدد کم از کم 1200 شهروند افغان را بازداشت کردند که بدون داشتن مدارک اقامت و ویزا در پاکستان به سر می بردند. موضوع مهاجرت و آنچه که بر افغانها از آگست سال گذشته اتفاق می افته موضوعی است که تمام کشورهای منطقه و حتی کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکای شمالی را هم با مشکل دچار کرده. در ایالات متحده هم فرمان کنگرس به خاطر Adjustment Act for Afghans یا AAA که هست، او هم دچار مشکل و نوسان هست به خاطری که هنوز قانونگذاران در آمریکا هم که مسئولیت خروج شمالی از شهروندان افغانستان به عهده گرفت به نتیجه نرسیدن که سرنوشت این افراد به چی منوال خواهد بود. سپاس فراوان از شما جناب آقای حکمت. انشاءالله در برنامه آینده با شما بیشتر صحبت میکنیم و امیدواریم که خبرهای بهتر از شما داشته باشیم از ترکیه و از پناهجویان افغان. سپاس فراوان از همراهی تمام دوستان تا این لحظه. همکارم رونا جان غرزنگ در نیم ساعت آینده میزبان برنامه وضعیت برنامه بعدی بخش پشتی ما هستند که میخواییم رو به شما ارائه کنن. من از دیدنشان بسیار خوشحال شدم، حرف فراموشم شدم. خدا نگهدار.